36 سخن درباره علم و وعاء علم پایان یافته بود و دانستیم که وعاء علم ظرفی از غیر بدن است و بدن و هرچرا که همانند اوست طبیعت میگویند و از اونها به عالم طبیعت و عالم ماده و عالم جسمانی تعبیر میکنم. پس ظرف علم از ماورای طبیعت هست. عرض کردیم که علم هم قضایی است که عارض بر ظرفی میشود و ظرفش هم باید غیر از بدن باشه. و الان درس 36 داریم مقدمه میگیریم که انشاءالله بحث ماده را، عناصر اربعه را، مرکبات را، وسائط مادی را، اینها را به پیش بکشیم، دنبال کنیم. که دیگه به تعبیری یه مسافرتی در نشأه طبیعت هم داشته باشیم، از اسرار طبیعت در این جهت هم اطلاعاتی داشته باشیم. اینجا نشأه ای را که جسم یا جسمانی هم که اینها رو تعبیر میکنم به طبیعت، عالم ماده، حالا الان طلب داشته باشید تا انشاءالله بحث ماده و اینا پیش بیاد عرایزی تقدیم بداریم و اینجا را تعبیر به عالم جسمانی هم می کنن یا تعبیر به عالم طبیعت هم می کنن که هر ستا به یک معناست. منتها لفظ طبیعت را هم باز در صفحه 109 حرفشو میزنیم که طبیعت یعنی چه؟ همه‌ها مبدا و اولین لحرکت ما تکونو فیه و سکونهو به ذات، که انشاءالله صفحه 109 معنای طبیعت روشن میشه و چرا اینجا را عالم طبیعت میگن، تعبیر به عالم میشود. الانم اینجا را به سه لفظ عالم طبیعت، عالم ماده و عالم جسمانی تعبیر فرمودن. عالم از همون ماده علمه هست، از همون ماده عین و لام و میمه که به معنای علامت و نشانه هست، که این نشأه هم یکی از عوالم وجودی است، یکی از علامات وجوده که وجود برای او علامت هاییه. یکی از علامت هاش همین نشأه است. بلا تعبیر به عالم هم می کنم تا به اسماء الله و ذات حق متعال راه پیدا بکنیم. این عوالم مادون را تعبیر به عالم می کنم تا می رسیم به اسماء الله و ذات حق تعالی. اونجا رو دیگه تعبیر به عالم نوعا نمیشه، جز این که به توسع در تعبیر میفرماین مثلا عالم اله، عالم اله، و الله ذات حق متعال است با اسماء اللهش. اینه که مادون عالم، مادون اسماء الله را تعبیر به عالم می کنم که همه علاماتم نشانند برای اسماء الهیه که ظهورات حقا. و ما میخواهیم بگیم که علم از این عالم طبیعت نیست، علم در ظرف طبیعت نمی گنجه. اون وقت روی این اساس بحث می فرمایید پس این خوندن، این نوشتن، این کلاس رفتن، این درس و بحث، اینها رو علم نمی فرمایید، اینها علم نیستن، اینها اون حقیقت علم نه، اینها مقدماتن، معداتن، به انسان آمادگی می دهن که تا حقیقت علم از ماورای طبیعت بر جان انسان ظهور پیدا بکنند که اون طور بشه. و الا این امور متعارفی را که ما علمش میپنداریم اینها علم نیستن، علم چیز دیگریه که باز راجع به ماهیت علم و حقیقت علم فرمایشات پیش میاد. چون اینجا لفظ طبیعت و لفظ ماده و عالم جسمانی، کلمه ماده رو و طبیعت رو هم عرض کردیم، جسمانی هم همینه، یه جسم داریم و یک جسمانی. جسم حالا میگیم که ترکیب از اجزاییه که بحث دامنداری بین آقایون هست که حدود 8-9 قول در ماهیت جسم و حقیقت جسم مطرحه که یکی از اون اقوال اینه که جسم مرکبه از اجزاءه. حالا این اجزاء چگونه است انشاءالله درسای بعدی داریم. و جسمانی یعنی موجوداتی که منتسب به جسم که نسبت به جسم انتصاب پیدا میکنه. مثلا میفرمایید که الان ما در این مرتبه بدنمون جسمانی هستیم، نفس ما جسمانیه برای اینکه انتصاب به جسم داره، به بدن داره. حیوانات جسمانی هستند، مثلا نباتات جسمانی هستند برای اینکه انتصاب به جسم دارن. که یک فل جمله فرقی بین جسم و جسمانی هست که جسم اون تشکیل یافته از اجزا رو میگم، جسمانی موجودی که انتصاب به جسم داشته باشه که همه این موجودات عالم ماده را هم تعبیر میکنید از اون جهت که اون جسمشون در خارج دارای اجزایی میگن جسمن و خود اونها را اون شی را انتصاب به جسم میده، میگن اینها همه جسمانی هست، یعنی دارای جسم هست که جسمشون تشکیل یافته از اجزای کذا و کذا هست. حالا اینا همه باز بلند خدا میاد حرفشون میزن. در زبان فرانسه طبیعت را به حالا الان اینجا با دوستانم همینجور صحبت ناتر تعبیر میشه یا نیچر تعبیر میشه، منطقه من چیز تعبیر درستشو نمیدونم، اگر عزیزان میدونم به حد مایم. که طبیعت در اصطلاح اونها، به لفظ اونها فرانسه، چه عجب که با مازندران ما خیلی عجیبه. و اصلا ریشه فرانسه گلکی ماست، گلکی ما اساس فرانسه هست. و اصلا خود کشور فرانسه از مازندران ما تشکیل شده، یک گروهی از مازندران ما کوچ کردن بندگان خدا هست دیگه، کره زمین هست، افراد از جایی به جای دیگر منتقل میشن، یک گروهی از اینجا رفتن فرانسه و از اونجا همین زبان اصیل مازندرانی ما رو بردن اونجا و یواش یواش اون گروه رشد کرد و اینا تا کشور فرانسه تشکیل شده که فرانسه یک زبان ریشه دار اونطوری نیست. اگر ریشه زبان فرانسه ریشیابی بشود در حقیقت میشه همین تبری ما، میشه گلکی ما، تبری ما. ولذا از توانی فرمودن که در زبان فرانسه و زبان گلکی ما اینها در بیش از نمیدونم 500 یا 5000 کلمه با هم دیگر مشترکی، حتی نحوه استعمال کلمات را هم اونها با ما مشترکن. مثلا الان ما در مازندرانمون لفظ آمی رو خیلی داریم، آمی آقام تو ابیات طبری دارم که جان آمی من مگر کم طرز شوپر هستم، که آمی یعنی دوست. همین به همین چیز در فرانسه هم همین، خیلی لغات ما مشترکه، خیلی ریشه طبری ما خیلی عجیبه. حال انگلیسی که جدید به وجود آمده، جدید و تأثیر خیلی فرانسه از انگلیسی ریشه دارتره، اونی که تازه از انگلیسی قدمتش بیشتره، اون ریشهش باز از طبری ما گرفته شده، از اینجاست، اساس از اینجاست. حالا اگه عزیزان شما مثلا نحوه خوندن عبارت بهتر از این را بفرمایید، به چه صورت استعمال می‌فرمایید اگر در فرانسه تسلطی دارید. و نیز طبیعی و مادی جسمانی را فیزیک می نامد، که اون عبارت در اون پرانتز هم همین فیزیکه. این ها آقایان مادی ماتریالیست ها تعبیر به فیزیک می کنن، ماده طبیعی و مادی را تعبیر می کنن به فیزیک. خود اون ماده که ماده است، یا طبیعت که طبیعته، طبیعی را و مادی را تعبیر به فیزیک میکنن. مثلا میفرمایید که الان این سنگ، این چوب، این خاک، این آب، اینها مادی هم یا مجرد هم؟ یعنی آیا اینا موجوداتی هم که منتسب به ماده هم؟ که اگر ماده درشون باشه میگیم اینا مادی هم. اونجا چطور فرمودید طبیعی و طبیعت، جسم و جسمانی، ماده و مادی؟ ماده اون مایه رو میگن، اما مادی شیئی که منتسب به اون مایه است، منتسب به اون ماده است. علاوه بر مادی یعنی شیئی که دارای ماده است. علاوه لفظ فیزیک با ماده با هم دیگر باید فرق بکنه، باید جدا بشه از هم، که ماده اون به اصطلاح اون مایه رو میگم که درس 37 انشاءالله میرسیم اونجا شروع میشه، اون مایه نخستین رو میگم، اون حیولای اولا رو میگم در اصطلاح آقایان فلاسفه و طبیعیات فلسفه. و مادی چیزی را که دارای ماده هست رو میفرماین مادی. ولذا اینجا رو الان تعبیر میکنم به فیزیک و ماورای طبیعت رو با اضافه پیشبند متا بر آن متافیزیک میخوانم، که حالا در هر دو صورتش که انتصاب به مادی ماده یا عدم انتصاب به ماده ماورای ماده، اینطوری. حالا ما الان استعمالات گوناگون داریم، میگیم عالم ماده، عالم ماورای ماده، یا میگیم عالم مادی، عالم ماورای مادی، اینم یه جور تعبیره. اگر بگیم عالم ماده یعنی عالمی که متنش ماده است، اصلا خود این عالم ماده است، به این صورت باشه. بلیزا اون بالم که فرمودن عالم ماده، بعد هم عرضی که داریم پیاده میشه. عالم مادی یعنی عالمی که انتصاب به ماده پیدا کرده، عالمی که در اون عالم ماده به کار گرفته شده. مثلا حالا بازم این نفس را، اینها را، مثلا یه وقتی می فرمایید که اینی که الان در مسجد به کار رفته اسمشو میگیم آجر. بعد یه وقتی میگیم آقا چون این مسجد از آجر ساخته شده میگیم مسجد آجری. یه وقتی خاک بود میگیم بله خانه خاکی. بغیر بگیم که آقا خانه خاک، خاک اون ماده رو میگن، خاکی انتصاب به ماده رو میگن. یه وقتی ساعت دارید میسازید، اون موادی که در این سد به کار میبرید اگر بتون باشه میگید موادش بتونه، بعد میخواید اسم این سد رو بگذار میگید سد بتونی، یعنی سدی که انتصابه به بتون داره. و اگر خاک با خاک توش به کار بره اون ماده این سد میشه بعد خاک، چون خاک به کار رفته میگید سد خاکی. بله مثل جنابالی هستی این شخص، اما چون اهل بابل سر هستی میگیم بابل سری که انتصاب پیدا میشه. و اینو الان لفظ فیزیک را، نه اون فیزیک نه یعنی ماده، فیزیک یعنی مادی، انتصاب به ماده داره، نظام و نیست طبیعی. و طبیعی و مادی را، مادی جسمانی را فیزیک می نامه و ماورای طبیعت را به اضافه پیشبند متا بر آن متافیزیک می خوانم. اصطلاحات آقایان فرانسه که بود حالا لفظ فیزیک و متافیزیک، و ریشش از تقریبا یونان آمده که اون آقایان لفظ طبیعت و ما بعد طبیعت که جناب ارسطو که کتابی دارن به نام طبیعت و بازم حرفش میاد، و باز در اون کتاب طبیعتشون مباحث مربوط به این عالم رو مطرح فرمودن. بعد از اینکه این مباحث رو مطرح فرمودن حالا آمدن کتاب دیگری نوشتن که مباحثی که مربوط به عالم ماورای این نشأه طبیعت است، اون عالم مجرده، اونها را فرمایش و پیاده بفرماید که اون کتاب را، این کتاب دومی را، چون بعد از اون کتاب اولی نوشته و کتاب اولی در مورد طبیعت بود و کتاب دومی مربوط به ماورای طبیعت بود، و لذا اسم کتابشو گذاشته ما بعد از طبیعت. ما بعد از طبیعت فقط عنوان کتاب است به لحاظ این که این کتاب بعد از اون کتاب در مورد طبیعت نوشته شده بود، ما بعد از طبیعت، و لذا دیگه از این باید مرسوم شده طبیعت و ما بعد از طبیعت. و حال این که منظور از این بعد، نه این که عالم مجرد بعد از عالم ماده باشه، نه اون که قبل از عالم ماده است، اون مافوق عالم ماده است. ولی زال تعبیرات دیگر هم شد که عالم ماده و عالم مافوق ماده. اگر بخوایم از جنبه تقدم رتبی حساب بفرمایی یا حتی تقدم به یک معنا زمانی که زمان رو ببریم در بالا به معنای دهر بشود و از اونجا بالاتر ببریم به معنای سرمد بشود، اون وقت روی این اساس تقدم مربوط به عالم ماورای ماده است. اونو میفرمایید مافوق ماده، یا تعبیر میکنید به ماورای ماده، که الان این کلمه ماورای ماده را یا ماورای طبیعت را تعبیر میفرمایید به متافیزیک. اون ما بعد و طبیعه اونم درسته، اون فقط در مقام تألیف کتاب بود، که چون کتاب اول که نوشته طبیعت بود، بعد از این که کتاب طبیعت را نوشته کتابی رو در مورد ماورای طبیعت نوشته، اسمشو گذاشته ما بعد و طبیعه. اینا اصطلاحات الفاظ دیگه روشنه. حالا جمع این که درست است و باید یه یاداوری و ذهن مبارک عزیزان یک تذکری یاداوری بشه، ویلا شنیتون اجل از این حفاظ. و چون این واژه فیزیک و متافیزیک در سر زبان هاست، خواستیم به مناسبت با بحث به این دلوغت اشارتی کرده باشیم تا اگر بر نوشته ها بدون برخوردی آقایی داشته باشید که روشن باشید. حالا اینجا هست آقایی یک تحقیقی را در کتاب های فرانسه به کار می گیرن. اونجور که توجه دارید است آن زبان فرانسه را مسلطن خیلی و در خدمت مرحوم آقای شهرانی مجیب بود در فرانسه، اونم خوب بود. حالا اونطور صاحب فن اگر اصلا مثل زبان دان فرانسوی نبوده، اما در حدی که کتاب های فرانسه اینها رو خودشون ترجمه بکنن بفهمن، اینا داشتن، از آقا هم این کار را فرمودن. حالا که اینا برداشته شدن الان حوزا دیگه، از این خبرها دیگه نیست، اما موقعش هم نبود. حالا اینا بندگان خدا این گوشه کنار خودشون زحمت کشیدن و کارها رو انجام دادن. و خب چون بسیاری از کتاب‌های اصیل علمی زبان فرانسه است، الان نهیدید که مثلا عربی چه در بین آخوندهای ما عربی جا داره. الان نوعا فرض این بزرگان آقایان میخوان کتاب بنویسن، به عربی بنویسن با اینکه فارسی زبانن، روی قداستی که برای این زبان قائلن، روی قداست زبان به عربی بنویسن. قبل از اینکه در حوزه ها و اینها بحث عربی و صورت باشه، در بین حکمای یونان اونا هم کتاب های اصیلشون را به زبان اونها قبلی ها یونانی می نوشتن. بعدها اومده زبان فرانسوی خیلی معروف شده که شما آقایون طبری ها رندی کردی، بله رفتید اونجا، زبان به اسم فرانسه معروف شد، اما در حقیقت باید گفت که زبان گلکی شده یه زبان اصیل دنیا. و زبان طبری ما عجیبه، و تو روایت هم داریم که در بهشت بهشتیان با دو زبان صحبت می کنن، با دو زبان. و اگر یک زبان معروف بهشتی ها عربی باشه، زبان دیگرشون بالاخره بی ارتباط با این گلکی ما نیست و طبری ما نیست. خیلی عجیبی، خیلی مازندران خیلی ریشه دار و عجیبی که تازه پهلویون از حکما قبل از یونان اونها در ایران توقف داشتن. اینی که یه مقداری ما رو پستمون کردن، ایران ریشهش آتش برست بود، چیچی حرفا چیچیه. ایران اصلا ریشهش حکمت بود قبل از زرتشت. اینا این حالا یه زرتشت، اینا یه مقداری حرف پخته نشده، افتاد دست جوهال، حرف بد جور شده دیگه. یه مقداری اون فرمایشات جناب افلاطون و این بزرگان تأثیر گذاشته و رب و نو مطرح شد و بعد قضیه رب و نار و آتش و امثال اینها پیش آمده. بعد این مقداری بندگان خدایی که اهل کار نبودن و اون طور پخته در کار نبودن، یواش یواش آتش پرستی و به این صورت، مثل این که تصرف به این خوبی، به این شیرینی، عرفان به این الهی، این افتاد دست یه چهار تا جاهل رو داشتیم نداشتیم، یا اینجا نبود، جلد دومه میاد اونجا که اونجا ریشیابی شده که تصوف صوفیه مربوط به دانش دوستیه، علم دوستیه. و کم کم کلمه صوف که از سین بود، سین که فیلسوف و اینها از سین بود، یواش یواش سین آوردن کردن سات، صوف شد. بعد این سین صوف با سین به معنای دوستی، علم دوستی که الان میگیم آقا فیلسوفه، یعنی دوستار علم، و صوف علم بشه فیلش هم دوست، دوستار علم. بعد یواش یواش متاسفانه سین شده سات، صوف با سات یعنی پشم. بعد دیگه هو موها بلند شده و ریش ها عجیب و غریب شده، حالا میترز اینا نگاه کنه هیولا شده. خب چرا تو اینجوری؟ موی سر آمده تا کجا و موی ریششو کشونده تا به کجا؟ و اون بزرگان بندگان خدا الان جز این است که جناب علی میفرمایید، مثلا آقای مددا میگه که یا علی یا سید و شهدا، ما امشب کشکول گدایی به دست گرفتیم آمدیم در خانه. این نه این که حالا یک کسی کشکول بزازه بزاره روی اینجا چیز خودشو، یک کشکول اینجا و بعد یکی از این مثل غم مانندی هم دستشو، بعد یک ریش و پشم عجیب و غریب. آقا اون ریش و پشم چیه؟ من صوفی هم. و این چیه دست تا آویزون کردی؟ اینم کشکول گدایی من. نمیشه چرت و پرت ها آمده و چه کار کردن با عرفان نازنین، با تصوف صوفیت اصلی نازنین؟ اینا بیچارگی ها پیش آمده، نپخته های فهمیم که آقا این همه تأکید میکنیم، آقا درس بخونید، آقا حرف بشنوید، حرف روشن بشه، که یک دفعه میبینید آقا در بین همین خودمون یک نفر کج بکنه و حرف نفهمه و منشأ انحرافاتی میشه. هستن از این افراد در اجتماع فراوان، بودن، هستن، دارن. حرف نمیفهمن، حرف گوش نمیکنن، به سر حرفا نمیرسن و چه گرفتاری ها پیش میان. نه این که همه جان دارم و میخوام به کمال برسم. خلاصه سین سوق با سین به معنای علم، علم نازنین آمده شده، سین سوق با ساد شده پشم. از علم که عرش است تنزل پیدا شده، آمدن به سوق که فرش شده پشم، اومدن به پشم که فرش. اون وقت آقا حالا چه چیزهای پیش آمده، چه چیزهای پیش آمده، الفاظ را، عبارات را، می و میخانه و بتکده و اینها همه شده، خانقاه ها شده، شب معرکه گیری ها، آیه نازنین و عبد ربک حتی یعطی کل یقین شده، اون عربده کشی های در خانقاه ها و کارها پیش آمده. حالا دارن این آتش پرستی و زرتشت اینها هم یه همچین بی ریشه هست، ریشه نیست. آتش پرستی هست یه ریشه نیست. چیزی که این توجه همیشه توجه داشته باشید که چیزی که خلاف هست میشه نداره، این یک کلی یه اصلی باشه برایشون. هرچه که حق هست ریشه داره، اما چیزی که باطل هست ریشه نداره. خوب ریشهش رو پیدا بکنی میبینی بالاخره سرش به یک باطلی، به یک جایی بی اساسی ختم میشه. خوب دنبال بفرمایی خلاف را، میبینی که بالاخره به یه جای خلافی خط شده. اون وقت آقا کجا ریشه ما ایرانیان زرتشته که متاسفانه خودی ها هم نوشتن بعضی از گویندگان بر منبرها، بر دانشگاهها، غیر اینجاها بندگان خدا توجه ندارن، اینها رو به زبونم آوردن، کم کم به کتابها کشیده شده که بله ریشه ایرانیان از زرتشته، از آتش پرستی. اینطور نیست. قبل از این که یونان در مورد فلسفه حرفی بزنه، جناب ایرانی شما زده که فهلویون که بعدها این نگاه خانه بدبخت بیچاره اینا حالا یاشهاش آمدن پهلوی شده، با که الان این پهلوی ریشه داره، حالا منطقه این بدبخت بیچاره زاییش کرده، حرف رو زایی کرده حرف. و حتی تا جایی که حالا از این کلمه فای فهلوی معلوم میشه که حالا حتی در همین لسان عربی که ما الان پی نداریم، بله پی نداریم، جه نداریم، گاف نداریم، بله یکی دیگه چی هست، آچه چه نداریم، اونها معلوم بود که حرف پی نداشتن، بله فه به جای پی فه بود فهلوی، بله آشراش فه تبدیل شده به پی شده پهلوی. بعد این پیل هم این آقا پهلوی کرده، پهلوی هم گرفته روی سر خودش با این ظلم و جنایت اینا، دیگه آبروی داره پهلوی نگذاشته و بله این که آقا اینا ریشه داره، ریشه داره و چه جورم ریشه داره که فهلویون، این فهلویون اینها دانشمندان به چه فرمایشی میفرماین. حالا معاصر جلد یک در خدمت شما نیست، اون عزیزانی که اگه دارن اونجا ما بحث تشکیک را پیش کشیدیم، پیش بحث تشکیک از هست آقا پیش آوردیم که آقا می فرمایم که تشکیک در اصطلاح مشا، تشکیک در اصطلاح فهلویون و تشکیک در اصطلاح حکمت متعالیه، که حالا الان دو ساله لقاء الله را ترجمه شده رو دارید. این وحدت وجود در اصطلاح دوم را حالا الان رساله لقاء الله من از 8 ساله عربیه، این الان متنش عربیه که ترجمه شده لقاء الله هست آقا به صورت فارسی، که بحث وحدت وجود اونا فصلی گذاشتن فصل دوم به نام، یا فصل اول به نام توحید ناب، اونا اینجوری در مقام ترجمه فصل گذاری اونجوری کردن و اونجا در اونجا از جناب مرحوم حاجی سبزواری نقل میفرمایم شرح منظومه هم که اگر عزیزان عربی اینا وارد باشن، یعنی اول شرح منظومه اوائل بحث تشکیل که پیش میاد جناب حاجی نقل میکنه که الفهلویون الوجود و اندهام حقیقتون ذات و تشکک انتعام، که آقایان فحلوی ها اون حکمای اقدمین ایران، خیلی ریشه دار اقدمین، که دیگه ریشه ایران را بخواهید از جنبه تاریخی ریشیابی بفرمایید به اون آقایون ختم میشه. حالا قبل از اون آقایون کیها بودن که آقا حرف تشکیکی که پهلویون اون روز زده اند و تشکیکی بعدها هم مشا آمده، فرد مثل جناب ارسطو آمده در یونان تازه زده، حالا اونها چقدر قریب بودن که حرف تشکیک پهلویون بالاتر از حرف تشکیک یونانیان هست. خیلی خیلی اینا این بحث های علمی را دنبال بشه معلوم میشه چی؟ که تشکیک در اصطلاح مشا، تشکیک در اصطلاح اشاریون، تشکیک در اصطلاح فهلویون، تشکیک در اصطلاح حکمت متعالیه و تشکیک در باب عرفان، حدود 4-5 رسمی که تو اون معاصر آثار جلدی اونجا آمده. اون وقت نهت بفرمایید حضرت آقا در این رساله لقاء الله و در همون معاصر معاصر اونجا لطیفه که آوردیم و در کتاب ها میفرماین حرف مشا قابل پذیرش نیست. وقتی که مشا میفرماید از کجا سرچش میگرفتن؟ از جناب ارسطو. مگه ارسطو کم ریشه داره؟ ارسطو و افلاطون، اینا تازه افلاطون با اون همه عظمتش بود جزو حکمای خمسه یونا، که اول خوش و فیثاغورس و جناب افلاطون و جناب سقراط و اینا یه 4-5 بودن که حکمای خمسه معروف بودن، و ارسطو تازه شاگرد افلاطونه. بله، و این اندازه ایشون تازه آمده مکتب مشا را به یک تعبیر پایگذاری کرده، که در حقیقت باز پایگذاری مکتب مشا هم یک شعبه ای از حکمت افلاطونیه، که افلاطون شایدان مطابق با استعدادشون باشون حرف زده، که این جناب ارسطو یک دسته از شاگردهای افلاطون بود که تازه شاگرد روزیشون بود، نه شاگرد سرشامیشون، نه شاگرد سحری، اونا چیز دیگه بودن. حالا ایشون تازه آمده تشکیکی را مطرح کردن، و بعد از ایشون جناب شیخ الرئیس ابن سینا دنبالش رو گرفته، که بعد ابن سینا قلتک خورده تو این حد نموند. ابن سینا را آیو میگن که مشائیه؟ نه خیلا، ابن سینا بالا رفته، قلتک خورده، تطور پیدا کرده. این کسی میخواد ابن سینا شناسی کنه باید تعلیقات ببینه، باید مباحثاتش رو درست دقت کنه، باید اون نمدهای آخر اشارات را دقیق بشه. بعد میبینی که نخیر، خود جناب ابن سینا هم معلوم میشه که تطور علمی داشته، ای دم بدم حرفا رو مطابق با بعضی از شعون حالت مشایی حرف زده، مطابق با بعضی از شعون و حکمت اشراقی حرف زده، و مطابق با بعضی از شعون عرفانی حرف زده، که هر سه بخش را در حرفای جناب ابن سینا داری، که ایشون هم جمع بین مشا و اشراق و عرفان کرده، که به تعبیر از دهها دیگه اینها رو زبون دادن، اصطلاح درست کردن که برهان عرفان و قرآن از هم دیگر جدایی ندارن. الان این فرمایش آقا که برهان و عرفان و قرآن از هم دیگر جدایی ندارن، دیگه عزیز من تمام حکما تو این یک قالب جمع میشن، تمام حکمای تاریخ. حالا حرف حرف میاره و طول میکشه. با این که ارسطو اینجور ریشه داره و بعد از جناب ارسطو مکتب مشا آمده، دیگه ماشاءالله شرق و غرب جهان رو گرفته و همه جا حرف از مشا اینه، با اینها تشکیکی را که آقایان فحلوی ما فرمودن به مراتب قوی‌تر از تشکیکیست که آقایان مشا فرمودن. منتها الان دیگه جای بحث و پیاده کردن این حرف نیست، اینو باید در فلسفه و در کتابهای فلسفی تایی بفرمایید. این اندازه رو قرار در ذهن مبارک شما، الان تقصیری چی بود؟ از کجا پیش آمد؟ از کلمه فرانسه پیش آمد، تقصیری ایشون بود. که حالا خیال نکنیم که مثلا فرانسه که خیلی ریشش معلوم است، از مازندران ماست، انگلیسی هم که خیلی تازه تأسیسه، ریشه دار اون طوری نخیر، عربی هم ریشش هم خیلی بالاست دیگه، چون قبل از اسلام دیگه عربی بود و اینها، و طبری
تباهی این طوری که برای چی میشه ظاهرن نباید از عربی خیلی عقب افتاده تر باشه، اینو خیلی ریشه داره. حالا اون زبان فحلوی علمای اقدمی و حکمای اقدمی ایران که مکتب فحلوی را پایه‌گذاری کردن، حکمت فحلویون پایه‌گذاری شده و مکتبشون هم بر اساس تشکیک وجود به اون معنایی که اینها قائل شدن که شبیه تشکیک نوری و نور این را مطرح فرمودن، اونها هم زبان فحلوی داشتن و اونها اون خیلی ریشه دار بود، زبان فحلوی و آقایان فحلویون. خب اینم تقصیر آقای فرانسه، کلمه فرانسه ما رو اونجا کشونده. باشه، حرف روشن بشه. در کتاب‌های فرهنگ فرانسه واژه متافیزیک را به این عبارات ترجمه کردن: حکمت ماورای طبیعت. حکمت ماورای طبیعت که می‌فرمایید متافیزیک. اون وقت این حکمت ماورای طبیعت را، منظور از ماورای طبیعت الان یعنی چه؟ تو داخل پرانتز یعنی الهیات. الهیات را هم باز همون لفظی که راجع به مادی و الهی فرمودی همینطوره. اینجا الان چون ماده توش به کار رفته، لذا این عالم انتصاب به ماده را میگیم عالم مادی. ما برای این نشه که عالم مجردات میشه، از اونها اگر جناب‌عالی بحث بفرمایید میگن الهیات. الهیات یعنی چی؟ یعنی اون علمی که اون رشته‌ای که در مورد حق متعال حرف میزنه، در مورد الله اله حرف میزنه، و لذا میشه علم الهی. اینا میشن علم مادی، الهیات. الهیات، معقولات. و اینجا هرچرا که ادراک پیش میاد، ادراکات یا ادراکات حسیه است یا ادراکات خیالیه است. صور حسیه را و صور خیالیه را میشه از عالم طبیعت انتزاع کرد، که بعد انشاءالله بحثش رو برسیم و به تفصیل تقدیم بداریم. اما صور معقوله رو دیگه از عالم طبیعت نمیتونید اختزا بفرمایید. صور معقوله رو باید از ماورای طبیعت انتزاع بفرمایید، و لذا اون عالم را، اون ماورای طبیعت را به اسم علمی که در مورد اون عالم حرف میزنه را میگذارید معقولات، که صور علمیه معقوله از ماورای طبیعت برای انسان پیش میاد. یا تعبیر می فرمایید به شناسایی علم و اصول اولیه. اینم باز داریم که انشاءالله می رسیم. اصول اولیه و اصول ازلیه در نهج البلاغه هم آمده، اصول ازلیه هم آمده، که ببینیم مبدع اولی نظام عالم چیه. اون مبدع المبادی بعد می آیم در نشأه عالم عقل میگیم موجودات مجرد عقلی، اینها اصلا و اساسا برای موجودات عالم ماده، که این اصول اولیه را، مبادی اولیه را و حق متعال را به عنوان مبدا المبادی را، اینها را دیگه خیلی در فرمایشات آیون حکما میبینی. خب این حکمت ما برای طبیعه و مجرد و مطلق و معنوی و مانند این عبارات که دیگه اون علم الهی را تعبیر بین ها می فرمون. و ما از چند درس اخیر نتیجه گرفتیم که علم به ظرف آن هر دو از موجودات ماورای طبیعت و از هستی های عالم متافیزیک هم. حالا درست الان توجه داشتید که اون وقت تا درس 35 به اینجا آمدیم که علم ماده نیست، علم مادی نیست، ظرف مادی نداره، زمان و مکان و حجم و وزن و چی، که بحث رو روی مفاهیم کلی مرسل پیاده فرمودی. حالا اگه بخواییم لحظ بگذارید بگیم که آقا پس علم مادی نبود، پس علم از چه عالمی بگیریم؟ میفرمایید که علم ماورای مادی، ماده است، ماورای طبیعت. علم و حکمت به اسلام متافیزیکه به این صورت، برای اینکه خواستیم بگیم علم از ماورای طبیعته، این درس 36 را الان ابتدا مقدمه گرفتیم تا لفظ طبیعت و فیزیک و متافیزیک و اینها تر بشه این دو سه تا لغت. بعد به لطف خدا در درس‌های آینده دیگه به دنبالش میریم، مقصود بحث میشه. حالا همینقدر بس باشه. الحمدلله.